با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب اشعیا، ادامه فصل 35. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که این فصل فصلی است که در آن نوید صلح و آرامش را در دوران حکومت 1000 ساله مسیح بر روی زمین مشاهده می‌کنیم. در آن زمان نه فقط ایمانداران به خداوند، بلکه حتی طبیعت و تمام خلقت در شادمانی و خوشی خواهند بود، چون همه چیز احیا و شکوفا خواهد شد. انسان‌ها احیا خواهند شد. انسان‌ها از نظر جسمانی و روانی دوباره نیرو و قوت گرفته شفا خواهند یافت. در اشعیا فصل 35 آیه 3 می‌خوانیم: مردم دلسرد و مایوس را با این خبر شاد کنید. طبیعت در انتظار زمانی است که ما بدن‌های تازه‌ای دریافت کنیم. اشعیا فصل 35 آیه 4 می‌گوید: به آنانی که می‌ترسند قوت قلب دهید و بگویید دلیر باشید و نترسید، زیرا خدای شما می‌آید تا از دشمنانتان انتقام بگیرد و آنها را به سزای اعمالشان برساند. در مرکز طوفان داوری و مجازات قوم خدا می‌تواند شادمان باشد، چون می‌داند که خدا خواهد آمد و آنها را نجات خواهد داد. کلیسا امید و شادی افسونی را دارد، چون هرگز ایام مصیبت عظیم را تجربه نخواهد کرد. در اشعیا فصل 35 آیه 5 الی 9 می‌خوانیم: وقتی او بیاید چشم‌های کوران را بینا و گوش‌های کران را شنوا خواهد ساخت. لنگ مانند آهو جست و خیز خواهد کرد و لال سرود خواهد خواند. در بیابان چشمه‌ها و در صحرا نهرها جاری خواهد شد. شورزار به برکه و زمین خشک و تشنه به چشمه تبدیل خواهد گردید. آنجا که شغال‌ها در آن می‌خوابند از علف و بوریا و نی پر خواهد شد. در زمین ویران راهی باز خواهد شد و آن را شاهراه مقدس خواهند نامید و هیچ شخص بدکار از آن عبور نخواهد کرد. در آنجا خداوند همراه شما خواهد بود و کسانی که در آن گام بردارند اگر چه جاهل باشند گمراه نخواهد شد. در کنار آن راه نه شیری کمین خواهد کرد و نه خطر دیگری وجود خواهد داشت. نجات یافتگان در آن سفر خواهند کرد. بیماری‌ها، مرض‌ها و همه درد و رنج‌ها نتایج گناه انسان می‌باشد. تمام این‌ها در دوران پادشاهی 1000 ساله از میان برداشته خواهد شد. چه تصویر زیبایی را در اینجا از زمین و ساکنان آن در دوره سلطنت 1000 ساله خداوند عیسی مسیح مشاهده می‌کنیم. اعضای خانواده خدا به صهیون باز خواهند گشت. در اینجا روحیه حاکم بر زمین را می‌بینیم، یعنی اینکه انسان‌ها از نظر روحانی بنا و احیا می‌شوند. در اشعیا فصل 35 آیه 10 می‌خوانیم: و کسانی که خداوند آزادشان کرده سرودخوانان با شادی جاودانی از آن راه به اورشلیم خواهند آمد. غم و ناله آنان برای همیشه پایان خواهد یافت و جای خود را به شادی و سرود خواهد داد. آیا می توانید تصاویری زیباتر از آنچه در این فصل پیشگویی شده را پیدا کنید؟ این آیه نه فقط مربوط به قوم اسرائیل می باشد، بلکه باقی مانده ای از مردم را که در دوره سلطنت 1000 ساله خداوند سهیم می باشند را شامل می شود. در کتاب زکریا فصل 14 آیه 16 الی 17 چنین نوشته شده است: آنگاه آنانی که از بلاهای کشنده جان سالم به در بردند هر سال به اورشلیم خواهند آمد تا خداوند قادر متعال پادشاه جهان را بپرستند و جشنی برای شوکگزاری برگزار نمایند. اگر قومی برای پرستش پادشاه یعنی خداوند قادر متعال به اورشلیم نیاید، دچار خشکسالی خواهد شد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 35 و بنابراین اولین بخش اصلی کتاب اشعیا به پایان می رسد. اکنون در ابتدا به مقدمه‌ای در ارتباط با بخش دوم در این کتاب و سپس به بررسی فصل 36 توجه بفرمایید. بخش تاریخی کتاب اشعیا. اکنون به دومین تقسیم بندی اصلی کتاب اشعیا رسیده ایم. این بخش شبیه به قسمت قبلی و همچنین قسمت آینده نمی باشد. در واقع بایستی گفت که در این بخش اعلام نبوت و پیشگویی پایان یافته و گزارشی تاریخی را مشاهده خواهیم کرد. حتی زبان و سبک ادبی فصلها تغییر کرده و از زبان شعری به زبان نثر تبدیل می شود. قسمت اول در ارتباط با شیوه حکومت خدا و روشی بود که خدا داوری و قضاوت می کند. در بخش پایانی فیض و رحمت خدا را خواهیم دید. نجات به جای داوری. در این بخش میانی گزارشی تاریخی را در 4 فصل کوتاه خواهیم دید. چرا این فصلها در میان دو بخش اصلی کتاب قرار داده شدند؟ این سوالی منطقی است که نیاز به تحقیق و بررسی صحیح دارد. چندین علت و عوامل مهم وجود دارند که لازم است نام برده شوند. 1. تاریخ خدایی و تاریخ دنیایی یکسان نیستند. نویسنده‌ای در این رابطه چنین گفته است: تاریخ خدایی را هرگز نمی‌توان دقیقاً به عنوان یک تاریخ واقعی از مجموعه اتفاقاتی در گذشته دید. این سخن به این معنا است که حقایق روحانی بزرگی در تاریخ خدایی وجود دارند که فقط با چشمان ایمان میتوان آنها را مشاهده کرد. روح القدس بایستی هدف خدا را در ارتباط با ثبت تاریخ روحانی به ما تعلیم دهد. میخواهم در اینجا به چند نکته ضروری در این مورد اشاره کنم. اول، این اتفاقات ممکن است برای مورخانی که حرکت‌های بزرگ دنیا را ثبت می‌کنند بی اهمیت به نظر برسد. اما حوادثی که مربوط به قوم خدا می‌باشند بر اساس معیارهای آسمانی و خدایی مهم بودند. دوم، این فصل‌ها انتقال قدرت از آشوریان به بابل را ثبت کردند. بابل اولین امپراتوری بزرگ دنیا بود و تهدیدی واقعی و جدی برای قوم خدا محسوب می شد. بابل در واقع شروع دورانی بود که خداوند عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 21 آیه 24 آن را ایام غیر یهودیان نامیده است. سوم، این بخش گزارشی است در ارتباط با پسر داوود که توسط دشمنان محاصره شده و نزدیک به موت و نابودی بود ولی نجات یافته و به سلطنت خیش ادامه داد. در این اتفاق نبوتی وجود دارد در ارتباط با پسر موعود داوود که او نیز توسط دشمنان محاصره شده، به مرگ تسلیم گشته ولی از میان مردگان برخاسته و خواهد آمد تا سلطنت کند. حزقیا فقط فردی بود که در تاریخ‌های داوود قدم برمی داشت. او نیز انسانی ضعیف بود. حزقیا در نهایت احمقانه رفتار و زندگی کرد. خداوند عیسی مسیح از داوود بزرگتر بود و به عنوان پسر خدا که مصلوب شده و قیام کرد بر طبق نامه اول قرنتیان فصل 1 آیه 30 برای ما حکمت، نیکی مطلق، پاکی و آزادی گردیده است. حقایق روحانی بزرگ دیگری را نیز در این فصل‌ها خواهیم دید. 2. عامل دوم و مهمی که در این بخش تاریخی وجود دارد این است که اتفاقات خاصی در این قسمت هستند که مجموعاً در 3 محل در کتاب مقدس ثبت شدند. در کتاب دوم پادشاهان فصل‌های 18 و 19، کتاب دوم تواریخ فصل‌های 29 و 30 و همچنین اینجا در کتاب اشعیا. این واقعیت که روح القدس ضرورت دید که آنها را سه بار در کتاب مقدس ثبت کند، به خوبی اهمیت این موضوع را آشکار می کند. گزارش ها یکی نیستند ولی شبیه یکدیگر می باشند. بعضی از مفسرین بر این عقیده هستند که اشعیا نویسنده ی هر سه گزارش است، یا حداقل گزارشی که در کتاب پادشاهان است را نیز او نوشته است. مطمئنا روح خدا در اینجا حقایق روحانی مخصوصی را برای ما مورد نظر دارد که باید سبب شود که از این اتفاقات به سرعت و بدون توجه عبور نکنیم. 3. در این بخش کوتاه چندین معجزه مهم و شگفت انگیز ثبت شدند. اول، فرشته مرگ 185 هزار آشوری را از بین برد. اشعیا فصل 37 آیه 36 الی 38. دوم، ساعت آفتابی آهاز 10 درجه به عقب بازگردانده می شود. اشعیا فصل 38 آیه 7 الی 8. سوم، خدا حزقیا را شفا می دهد و مدت 15 سال بر عمر او می افزاید. اشعیا فصل 38 آیه 1 الی 5. 4. این بخش با آشوریان آغاز شده و با بابل پایان می‌یابد. دو نامه مهم هستند که حزقیا دریافت می‌کند. اولین نامه نامه آشوریان است که حزقیا پس از دریافت آن نامه را مستقیماً در دعا به حضور خدا می‌برد. خدا به دعای او پاسخ داده و قوم او را نجات می دهد. اشعیا فصل 37 آیه 14 الی 20. دوم، نامه دوم نامه ای از طرف پادشاه بابل بود که از حزقیا تعریف کرده بود و حزقیا آن را در دعا به حضور خداوند نبرد، که در نتیجه قوم یهودا به این علت ضرر و صدمه خورد. اشعیا فصل 39 آیه 1 الی 8. فصل 36 درباره حزقیای پادشاه و حمله سنهاریب پادشاه آشور می باشد. فصل 37 در مورد دعای حزقیای پادشاه و نابودی لشکر آشوریان است. فصل 38 گزارش بیماری حزقیای پادشاه، دعا و شفای او می باشد. فصل 39 درباره رفتار احمقانه حزقیای پادشاه است. دوستان عزیز، اکنون به بررسی فصل 36 در کتاب اشعیا توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 36. موضوع اصلی این فصل عبارت است از حزقیا و آشوریان. سنهاریب پادشاه آشور مانند سیلابی از طرف شمال حمله کرده بود، در حالی که تمام نیروهای خود را همراه آورده و تمام ملتها و شهرها را در مسیر راه خود شکست داده و اسیر کرده بود، بسیاری از قومها نیز خود را تسلیم او کرده بودند و او اکنون با غرور و افتخار پیروزیها همراه با لشکری بزرگ در پشت دیوارهای شهر اورشلیم را محاصره کرده بود و او تعجب می‌کند که حزقیا در تلاش است در مقابل او مقاومت و ایستادگی کند. در جستجوی توضیحی در این مورد است، مثل اینکه حزقیا سلاحی مخفی دارد. فرمانده آشور با تمام روش‌های امکان‌پذیر سعی می‌کند حزقیا را مورد تمسخر قرار دهد. با غرور و خودخواهی به او دستور می‌دهد که خود را تسلیم کند. این فصل با انواع سخنان و تهدیدات بر علیه حزقیا و قوم اسرائیل پایان می‌یابد. آشوریان تهدید می کنند که شهر اورشلیم را از بین خواهم برد. در اشعیا فصل 36 آیه 1 می خوانیم: در چهارمین سال سلطنت حزقیا، سنهاریب پادشاه آشور تمام شهرهای حصاردار یهودا را محاصره نموده تسخیر کرد. به یاد دارید که اشعیا خدمت نبوتی خود را در زمانی شروع کرد که عزیای پادشاه مرد و او به خدمت خود در ایام سلطنت یوتام، آهاز و اکنون حزقیا ادامه می دهد. حزقیا یکی از 5 پادشاه بزرگ یهودا بود. در طول دوره حکومت این 5 پادشاه یعنی آسا، یهوشافات، یوآش، حزقیا و یوشیا حرکت بیداری در سرزمین یهودا ایجاد شد. حزقیا در واقع پادشاهی بزرگ بود. کتاب دوم تواریخ فصل 29 آیه 1 الی 2 به ما چنین میگوید: حزقیا در سن 25 سالگی پادشاه یهودا شد و 29 سال در اورشلیم سلطنت کرد. مادرش ابیا نام داشت و دختر زکریا بود. او مانند جدش داوود مطابق میل خداوند رفتار می کرد. با توجه به کتاب دوم پادشاهان فصل 18 آیه 13 الی 16، اگرچه حزقیا پادشاه خوبی بود، ولی ضعف نشان داد وقتی که تلاش کرد با رشوه دادن به سنهاریب مانع حمله او به شهر اورشلیم شود. او طلا و نقره معبد را به عنوان باج و خراج به پادشاه آشور داد. اما این کار هیچ سودی برای او نداشت و ارتش آشوریان به پشت دروازه های شهر اورشلیم آمده بودند. آن باج و خراج هیچ کمکی نکرده بود. این نوع سیاست روشی جدید نبود و امروز نیز هنوز رشوه دادن مرسوم است. کشورهای زیادی امروزه تصور می‌کنند با استفاده از پول و روابط اقتصادی می‌توانند دوستان و متحدانی برای خود پیدا کنند. این روش یک سیاست حکیمانه نیست. شما نمی‌توانید با پول و سرمایه دوستانی برای خود بخرید. مشکل اصلی ما این است که هنوز نیاموخته ایم دوست واقعی ما چه کسی است. او همان کسی است که حزقیا در نهایت به او روی آورده و از او کمک خواست. حزقیا آموخت که به خداوند خدای زنده و حقیقی پناه آورد و از او کمک بخواهد. در اشعیا فصل 36 آیه 2 می‌خوانیم: سپس لشکری را به سرپرستی فرمانده قوای خود از لاکیش به اورشلیم نزد حزقیای پادشاه فرستاد. او بر سر راه مزرعه رخشورها نزد قنات برکه بالا اردو زد. سنهاریب آنچنان به حزقیا اهمیت نداد که شخصاً بیاید، بلکه به جای این کار سپاهی را به فرماندهی یکی از سردارانش فرستاده بود. آنها اکنون به اطراف شهر اورشلیم رسیده و آنجا را کاملا محاصره کرده بودند. فرمانده آشور در تلاش است که در قلب حزقیا و مردم شهر اورشلیم ترس و وحشت ایجاد کند تا تسلیم شوند. حزقیا نمایندگانی را می‌فرستد تا با این فرمانده ملاقات کنند. در اشعیا فصل 36 آیه 3 می‌خوانیم: الیاقیم پسر حلقیا سرپرست امور دربار حزقیای پادشاه، شبنا منشی دربار و یوآخ پسر آساف واقع نگار دربار نزد او رفتند. حزقیا 3 نفر را به عنوان نمایندگان خود می‌فرستد تا با فرمانده آشور ملاقات کرده و از شرایط سنهاریب آگاه شوند. آشوریان از اهالی شهر اورشلیم می‌خواهند که تسلیم شوند. در اشعیا فصل 36 آیه 4 می‌خوانیم: فرمانده قوای آشور این پیغام را برای حزقیا فرستاد: پادشاه بزرگ آشور می‌گوید که تو به چه کسی امید بسته‌ای؟ فرمانده سپاه آشور با غرور و خودخواهی تعجب خود را بیان می کند از اینکه حزقیا جرأت کرده مقاومت و ایستادگی کند و می خواهد بداند حزقیا دارای چه سلاح پنهانی است که به آن اعتماد کرده است. او در ابتدا تصور نمود که شاید حزقیا به پشتیبانی حکومت مصر امیدوار می باشد. در اشعیا فصل 36 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: تو که از تدابیر جنگی و قدرت نظامی برخوردار نیستی، بگو چه کسی تکیه‌گاه توست که این چنین به ضد ما قیام کرده ای؟ اگر به مصر تکیه می‌کنی، بدان که این عصای دست تو نی ضعیفی است که طاقت وزن تو را ندارد و به زودی می‌شکند و به دستت فرو می‌رود. هر که به پادشاه مصر امید ببندد، عاقبتش همین است. سپاه آشور که در مسیر حمله به مصر و شکست دادن آن پادشاهی بود، از اینکه اورشلیم در بین راه سد و مانع ایجاد می کرد، خشمگین شده بود. واقعیت چنین بوده است که حزقیا نیز مانند پدرش آهاز به کمک مصریان امیدوار بود، ولی هیچ کمکی برای حزقیا از سوی حکومت مصر امکان پذیر نبود و فرمانده آشور در این مورد حق داشت. سپس در اینجا به امکان دیگری اشاره می شود. در اشعیا فصل 36 آیه 7 می خوانیم: اگر شما بگویید به خداوند خدای خود تکیه می کنیم، بدانید که او همان خدایی است که حزقیا تمام معبدهای او را که بر فراز تپه‌ها بودند خراب کرده و دستور داده است که همه مردم در برابر قربانگاه اورشلیم عبادت کنند. فرمانده آشور می‌پرسد: آیا حقیقت دارد که به خدای خود امیدوار هستی و به او اعتماد کرده ای؟ در اینجا آشکار است نداشتن تشخیص روحانی باعث می‌شود که اشتباه نتیجه گیری کند. او می‌گوید: بدانید که او همان خدایی است که حزقیا تمام معبدهای او را که بر فراز تپه‌ها بودند خراب کرده و دستور داده است که مردم در برابر قربانگاه اورشلیم عبادت کنند. او تصور می‌کرد که عبادت در قربانگاه‌های غیر یهودیان در بالای تپه‌ها مانند پرستش خدای زنده در شهر اورشلیم می‌باشد. او فکر می‌کرد که حزقیا عبادت مردم را از بین برده و بنابراین مردم دیگر خدایی نداشتند که به او روی آورند. امروز نیز بسیاری از افراد هیچ گونه تشخیص روحانی ندارند. گاهی اوقات مردم به من می‌گویند همه یک کلیساها مثل یکدیگرند و همه یک حرف می‌زنند. اینو افراد مانند فرمانده آشوری فکر می‌کنند. به نظر نمی‌رسد که تفاوت‌ها را درک کنند وقتی می‌گویند هیچ فرقی ندارد که به چه چیز ایمان دارید، بلکه مهم این است که صادق و جدی باشید. در واقع با سخنان خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 مخالفت می‌کنند که گفت: راه منم، راستی منم و زندگی منم، هیچ کس نمی‌تواند به خدا برسد مگر به وسیله من. اکنون امکان سومی که فرمانده آشور بیان می کند نشان دهنده غرور و تکبر آشوریان است. در اشعیا فصل 36 آیه 8 الی 9 می خوانیم: من از طرف آقایم پادشاه آشور حاضرم با شما شرط ببندم، اگر بتوانید 2000 اسب سوار پیدا کنید، من 2000 اسب به شما خواهم داد تا بر آنها سوار شوند. حتی اگر مصر هم به شما اسب سوار بدهد، باز به اندازه یک افسر ساده آقایم قدرت نخواهید داشت. شاید حزقیا تا حدی به توانایی‌ها و نیروهای سربازان خود برای دفاع از شهر اورشلیم متکی بود و بنابراین فرمانده آشوری با تمسخر به او میگوید که حتی حاضر است 2000 اسب به او قرض بدهد. چهارمین نکته‌ای که این فرمانده آشوری بر زبان می‌آورد از بقیه ماهرانه‌تر است. در اشعیا فصل 36 آیه 10 می‌گوید: آیا خیال می‌کنید من بدون دستور خداوند به اینجا آمدم؟ نه، خداوند به من فرموده است تا به سرزمین شما هجوم آورم و نابودش کنم. او ادعا می کند که یهوه خدای اسرائیل آشوریان را بر علیه شهر اورشلیم فرستاده و بنابراین در جبهه آنان است. جالب توجه است که در اغلب جنگ‌های دنیا هر طرف از جبهه‌های جنگی تصور کرده و ادعا می‌کنند که خدا با ماست و از ما پشتیبانی خواهد کرد. در اینجا خدای حقیقی از آشوریان استفاده می‌کند تا قومش را مجازات کند، اما اجازه نمی‌دهد که دشمن شهر اورشلیم را به دست آورد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.